سیون عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و همراه همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. پیام مقام معظم رهبری و اجلاس سراسری نماز. و حمله هوایی ارتش پاکستان به پکتیکا. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به اجلاس سراسری نماز در ایران بر اقامه نماز در اول وقت و سعی در حفظ توجه و حضور قلب در آن تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی به 31مین اجلاس سراسری نماز که صبح امروز در شهر بجنورد آغاز به کار کرد اظهار کردند، توصیه مؤکد این جانب اولا اقامه نماز در اول وقت است و ثانیا سعی در حفظ توجه و حضور قلب. نمازگزار بداند با مخاطبی سخن میگوید که مالک همه عالم وجود و ملک روز رستاخیز است. ایشان افزودند نماز با این دو خصوصیت در دل و جان نمازگزار و آنگاه در عمل فردی و اجتماعی او اثر میگذارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی جوانان را بیش از دیگران مخاطب این توصیه دانستند و ابراز امیدواری کردند توفیق الهی شامل حال همه جوانان باشد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با سپاس به درگاه خداوند برای تداوم سلسله مبارک اجلاس‌های نماز در سالیان طولانی خطاب به حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی خاطر نشان کردند. این اقدام مخلصانه جناب آقای قرائتی دامت افاضاته برکت کرد و چنان که انتظار بود ادامه یافت و امید است برکات آن همچنان ادامه داشته باشد. ارتش پاکستان پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی در پکتیکا را هدف حملات هوایی قرار دادند که در این حملات دست کم 15 تن از جمله 5 غیر نظامی کشته شدند. همزمان با سفر نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در کابل، رسانه‌های وابسته به ارتش پاکستان از حملات هوایی علیه مواضع تحریک طالبان پاکستانی در 3 قریه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا خبر دادند. با گزارش منابع رسانه‌ای در این حملات دست کم 15 تن کشته شدند و یک روستا به طور کامل ویران شده و احتمال افزایش تلفات همچنان وجود دارد. 5 نفر از کشته شدگان این حملات کودک و همگی از اعضای یک خانواده بودند. همچنین گفته میشه که در این حملات تعدادی از نیروهای تی تی پی کشته شدند و 4 مرکز عملیاتی این گروه نابود شدند. وزارت دفاع طالبان حملات هوایی پاکستان را خلاف همه هنجارهای بین المللی و تجاوز به حریم افغانستان خوانده و تأکید کرده که این حملات بی‌پاسخ نخواهد ماند. در بیانیه وزارت دفاع طالبان آمده که جنگنده‌های پاکستانی در این حملات خانه‌های مهاجران وزیرستانی را هدف قرار دادند که در نتیجه عملیات نظامی ارتش پاکستان در آن طرف خط فرضی دیورند به این منطقه کوچ کرده بودند. وزارت دفاع طالبان با اشاره به کشته و زخمی شدن شماری از زنان و کودکان در این حملات آن را به شدت محکوم کرده. این حمله در شرایطی صورت گرفته که محمد صادق نماینده ویژه نخست وزیر پاکستان در امور افغانستان در سفری اعلام نشده وارد کابل شده و با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و بر همکاری دو جانبه برای صلح منطقه‌ای تاکید کرد. محمد صادق که در سفری از پیش اعلام نشده به کابل رفته دیروز با امیرخان ملتقی دیدار کرد و دو طرف در این دیدار بر تقویت بیشتر همکاری‌های دو جانبه توافق کردند. محمد صادق در حساب کاربری خود در ایکس نوشته که کابل و اسلام آباد توافق کرده اند برای صلح و پیشرفت منطقه ای با یکدیگر همکاری بکنند. نماینده ویژه پاکستان در این سفر با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان هم دیدار کرد. در همین خصوص همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با فرهنگ حسین مهدوی کارشناس پاکستانی و نخست از وی پرسید که چرا تنش ها میان پاکستان و حکومت طالبان به حدی شدت گرفته که پاکستان دست به حملات هوایی در داخل خاک افغانستان زده.
این دوتا یعنی طالبان و دولت پاکستان خب دوستی دیرینه دارن. 1994 اینا دوست بودن با هم، البته در همون زمان هم تنش ها هم بینشان بود. به اون قضیه ملا بورجان که در حین عزیمت به کابل از پاکستان کشته شد و گفته شد که نیروهای پاکستانی ایشون رو کشتن، چون شرایطی بود که اون شرایط رو نمیپذیرفت طرف ارتش پاکستان. و در این وضعیت جدید و ورود مجدد طالبان به قدرت کابل، طالبان خودمختاری بیشتر، آزادی بیشتری داشتند و خیلی تابع نظر پاکستان نبودند. بنابراین هر دو طرف از شرایط همدیگه یا بیخبر بودند یا بالاخره شرایط همدیگه رو قرار نبود بپذیرند. وقتی که وارد کابل شد، طالبان دوباره بعد از فرار آمریکایی ها پاکستانی ها کمک کردند توی قضیه سالنگ و مناطق شمال و مثلا رئیس ISI مدتی در کابل بود، ولی به دنبال اون اینها تنش مرزی و خط دیورند و این قضايا شروع شد و بعدش هم موضوع طالبان و موضوع مهاجرین افغان و طالبان پاکستانی منظورم است که این ادامه یافت. و در یک مصاحبه قبلا هم خدمت شما عرض کرده بودم که شرایطی که مثلا پاکستان دوست داره و توقع داره، انتظار داره از دولت موقت افغانستان که بپذیره، اینها نمیپذیرن. و این که مثلا پناه داده میشه طالبان پاکستانی هم شاید دلیلش همون موضوع اساسی، یعنی همون موضوع خط دیورند باشه. اگرچه من اخیراً شنیدم که تعدادی از طالبان پاکستانی به سمت شمال انتقال داده شده، شمال افغانستان، و در پروژه های صد و غیر ذالک مشغول شدن. علاوه بر این هم که حملاتی که به سمت پاکستان میشه مواردش خیلی افزایش پیدا کرد، یعنی در مرزها هم پاکستان نظرش اینه که این طالبان پاکستانی در اینجا هستند و قطعاً الان هم خواهند کوفیاخ. شاید هم گفته باشند که بمبارانی که کردن مثلا مخفیگاه‌های طالبان پاکستانی رو هدف قرار دادن. خب این قضیه به نظرم اگر اساسی بخواد حل بشه، دوباره باید برگردن به سمت اون مذاکره بر سر خط دیورند. یک زخم کهنه است، حالا اراده‌ای هم برای حلش وجود نداره و از نظر بین‌المللی هم کسی پشتیبان این قضیه نیست، بنابراین این ادامه داره.
جناب آقای مهدوی، در اوایل به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان به نظر می رسید که خب طالبان یک متحد بسیار خوب میتونن برای پاکستان باشن، ولی رفته رفته این به تنش انجامید. چرا اینقدر تنش آلود شد رابطه میان حکومت طالبان و پاکستان؟
خب این عوامل داخلی و خارجی داره، عوامل داخلی در افغانستان و عوامل خارجی هم در پاکستان. عوامل داخلی احتمالاً این جناح‌های مختلف طالبان که واضح‌تر و روشن‌تر این دفعه حضور دارند در دولت موقت، مثلا شبکه حقانی یا نیروهای جناح قندهار که بین خودشون هم انتقاداتی صورت میگیره، بعضی وقتا بعضی ترورهای در واقع حساب شده انجام میشه، این قضایا هم هست. یعنی مثلا حقانی و و گروهش و یعنی اون شبکه حقانی نظراتشون با اون جنوبی ها متفاوت هست و اینها مثلا ممکنه که حقانی ها بخوان یک امتیازی بدن، در جنوبی ها شاید حاضر به دادن اون امتیاز نباشند. این یک عامل هست. عامل دوم هم که خود دولت پاکستان هست که در دولت پاکستان هم نظرات حتما متفاوت هست و از طرفی همین گروه تی تی پی یعنی همون طالبان پاکستانی هم بالاخره یکی از مشکلات هست که وجود داره.
جناب آقای مهدوی، پیشبینی شما چی هست؟ فکر میکنین تا هفته ها و ماه های آینده تنش میان پاکستان و حکومت طالبان چه سرانجامی خواهد یافت؟
حل مسئله بالاخره یک انگیزه هایی باید به وجود بیاد که این مسئله حل بشه، ولی چنین انگیزه هایی فعلا وجود نداره و درگیری ها هم در مثلا مناطق قبایلی به خصوص منطقه گروم همون پاراچنار که صورت میگیره، در اونجا هم یه اتهاماتی به سمت طالبان و افغانستان وجود داره که اینها هم توی این قضایا دخیل هستند همراه با دولت پاکستان. حالا در اونجا مثلا اینا متحدن، دولت پاکستان و طالبان پاکستانی و حالا اون گروه های افراطی که در اطراف پاراچنار هستند سرا بر شیعیان این منطقه تنگ کردن. در دو ماه گذشته این منطقه محصور هست و تقریبا شباهت های خیلی زیادی به غزه پیدا کرده. بالاخره این دولت پاکستان، این وزارت قبائلشون، اینها باید فعالیت بکنند. این قبائل رو مثلا با خودشون این وضعیتی که براشون به وجود اومده در نظر بگیرند که این اختلافاتی که با پاکستان داره چه ضررها و زیانهایی رو به این مناطق وارد میکنه، در حالی که دولت طالبان مدعی هست که این مناطق متعلق به افغانستان هستش. حالا اون قضیه حقوقی رو من بهش اشاره نمیکنم. بنابراین یه مقدار عقب نشینی ها باید در دو طرف صورت بگیره و این ادامه پیدا خواهد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید. وزیر امور خارجه ایران بر نگاه ویژه ایران به افغانستان و حمایت از این کشور برای رسیدن به امنیت پایدار تاکید کرد. سید عباس عراقچی در دیدار با علیرضا بیگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در افغانستان گفت ایران برای دستیابی افغانستان به ثبات و امنیت پایدار اهتمام ویژه‌ای دارد. وزیر خارجه ایران در این دیدار با اشاره به اراده جدی دولت جدید برای پیگیری سیاست حسن همسایگی بر نگاه ویژه ایران به افغانستان و حمایت و کمک به مردم این کشور برای دستیابی به ثبات و امنیت پایدار و توسعه تأکید کرد. علیرضا بیگدلی نیز در این دیدار گزارشی از حوزه مأموریت و برنامه‌های پیشروی این نمایندگی در زمینه پیگیری روند توسعه روابط و همکاری‌های بین دو کشور افغانستان و ایران را ارائه کرد. علیرضا بیگدلی در ماه قوس گذشته به عنوان سرپرست جدید سفارت ایران در کابل منصوب شد. همایش تقدیر از بانوان برتر مهاجر افغانستانی شب گذشته در حرم مطهر رضوی برگزار شد. این همایش با حضور گسترده بانوان نخبه مهاجر افغانستانی از سراسر ایران به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و با هدف تقدیر از زنان نخبه مهاجر افغانستانی در سالن همایش های استان قدس رضوی برگزار شد. دکتر فاطمه سلیمی عضو شورای شهر مشهد، حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران و دکتر مژگان رضایی مسئول کمیته بانوان و امور خانواده بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران از سخنرانان این مراسم بودند. در این همایش از 10 بانوی برتر مهاجر افغانستانی در حوزه‌های علمی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و خانواده شهید تقدیر به عمل آمد. همکارم غزل حسین‌زاده در حاشیه این مراسم گفتگویی داشت با دکتر فاطمه سلیمی، عضو شورای شهر مشهد، که دعوت می‌کنم این گفتگو را بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم سلیمی و تشکر از اینکه در گفتگو با ما در رادیو دری شرکت میکنید. در میان تقریبا بیش از صدها نفر از بانوان مهاجر افغانستانی امشب حضور پیدا کردید، این همایش چگونه ارزیابی میکنید و چه احساسی داشتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برگزاری این همایش ها که امسال سال دومش بود این اتفاق افتاده، واقعا اثرگذار هست در ترویج الگویی که الگوی سوم زن مسلمان که حضرت آقا به اون اشاره کردن، بانوان نخبه توانمند و معتقد به ولایت و اهل بیت علیه السلام که میتونه این الگویی باشه برای دیگر خانوم هایی که در عرصه بین الملل در دنیا هستن و دارن فعالیت میکنن. در اینجا مادر یک قداستی داره که در هر جایگاه و نقش اجتماعی باشی، این تفاوت ما هست که این نقش مادری و قداستی که در تمام خانوم های امشب من دیدم برای من بسیار ارزشمند بود و همینطور مادران شهدای مدافع حرم که زحمت هایی رو کشیدن و من اینجا جا داره تشکر کنم که عزیزترین کسشون رو تقدیم به خانم حضرت زینب کردن برای پاسداری از حرم اهل بیت علیه السلام. در این برنامه ها میتونه واقعا کارهای بین المللی به صورت مشترکی صورت بگیره و بتونه تجربیات زنان مختلف در کشورهای مختلف دنیا در اختیار هم قرار بگیره و این هم افزایی اتفاق بیفته و به نظر من باید شبکه منسجمی هم در فارسی زبانان ایجاد بشه و همینطور هم در خانومهای مهاجر افغانستان و خانومهایی که در سطح نخبگی قرار دارن بتونن راهبر تشکلها و گروههایی بشن که خانومهای دیگر رو بیارن به مسیر حرکتشون، بیارن همراستا با خودشون بکنن و همینطور برای دختران نوجوان. یعنی ما تنها با یک دید نباید نگاه کنیم، باید نسل بعدمون رو هم به این مسیر پیوند بزنیم.
در شهر مشهد ما شاهد حضور بانوان مهاجر مختلفی هستیم که در عرصه‌های مختلف نخبه هستن، مشغول فعالیتن. شورای شهر چه برنامه‌هایی برای مهاجرین داره و فکر می‌کنین که چقدر میشه از ظرفیت این بانوان مهاجر استفاده کرد؟
ما در شورای شهر بخش بین‌الملل رو و دیپلماسی شهری رو به صورت ویژه داریم دنبال می‌کنیم. ما شعاری که در این دوره شورا گذاشتیم جهان شهر برکت و کرامت. مشهد با 30 میلیون زائری که داره و همینطور از کشورهای مختلف مخصوصا جهان اسلام در مشهد حضور دارن، ما باید به این ظرفیت بیبدیل توجهی داشته باشیم و انشالله در شهرداری مشهد ما بخش مرکز دیپلماسی شهری رو داریم فعال می‌کنیم که انشالله بتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم.
گفتگوی بود از همکارم غزل حسین‌زاده با دکتر فاطمه سلیمی، عضو شورای شهر مشهد. جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی خراسان رضوی به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری و تسهیل تجارت در مرز دوقارون به ولایت هرات افغانستان سفر کردند. مدیر کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی هدف از این سفر را توسعه مراودات اقتصادی و تجاری و حضور در همایش فرصت‌های نوین در صنایع غذایی در شهر هرات اعلام کرد. مدیر کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی بعد دیدار خود با یونس قنواتی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات اشاره کرد و گفت در این دیدار هم مسائل و مشکلات تجاری در مرز دوقارون بررسی و بر ارتقای سطح همکاری های مشترک خراسان رضوی با هرات تاکید شد. رجبی ادامه داد بررسی ظرفیت های همکاری مناطق آزاد دوقارون و سرخس در توسعه مراودات با افغانستان و تسهیل حمل و نقل و ترانزیت به منظور تحقق اهداف صادراتی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود. او تغییر سبد صادراتی با تاکید بر افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و معدنی را از دیگر محورهای این نشست برشمرد و افزود کنترل و نظارت بیشتر بر محصولات صادراتی ایران به افغانستان از دیگر موارد مورد تاکید در این نشست بود. مدیر کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و معدنی از اولویت‌های برنامه توسعه صادرات خراسان رضوی و افغانستان است. امیر رضا رجبی همچنین با اشاره به دیدار با سرخنسور جمهوری اسلامی ایران در هرات افزود در این دیدار مقدمات برگزاری ششمین کمیسیون مشترک اقتصادی خراسان رضوی با هرات فراهم و آخرین وضعیت تولید و تجارت با افغانستان بررسی شد. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان روز گذشته ساخت و سازی یک کارخانه بزرگ تولید سمنت در لوگر را با یک شرکت چینی که شریک افغان هم دارد امضا کرد. هدایت الله بدری سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان در مراسم امضای این قرارداد گفته که در این کارخانه حدود 145 میلیون دلار سرمایه گذاری میشه که برای صدها نفر از باشندگان محل زمینه کار فراهم خواهد شد. سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان افزوده که این چهارمین قرارداد بزرگ معدن سمنت است که با شرکت‌های داخلی و خارجی با قرارداد داده می‌شود. به گفته بدری، شرکت قراردادی سمنت لوگر توانایی تولید 2500 تن را در یک روز دارا خواهد بود. با این حال رئیس شرکت قراردادی گفته که با رعایت قوانین افغانستان حجم سرمایه‌گذاری را در معدن سمنت مرحله‌وار افزایش خواهد داد. وو زیدان رئیس شرکت قراردادی سمنت لوگر همچنان گفته که تمام رفتار ما تنها به فکر کسب مفاد نیست، بلکه به اهداف مشترک و رفاه مردم محل هم توجه داریم. ما همچنان بر رعایت قوانین افغانستان متعهد هستیم و قصد داریم در بازسازی افغانستان جدید مشارکت داشته باشیم. وزارت معدن و پترولیم طالبان همچنان گفته که قرارداد سمنت لوگر به مدت 30 سال است و شرکت قراردادی در مرحله نخست در بخش اکتشاف ساحه معدن کار می‌کنند و به دنبال آن در ساخت و ساز کارخانه و پس از آن تولید سمنت را آغاز خواهد کرد. هماین افغان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان در این باره گفت:
قسمی که پالیسی مورد اسلامی اقتصاد محور است و چین هم همواره وقتی که امرایشان بس میشه و علاقمندی خود نشان میده، اونو هم پالیسی خود اقتصاد محور میدانه و میگه که ما در کشور جهان مداخله سیاسی نداشتیم، مداخله نظامی نداشتیم و با تمام کشورها روابط اقتصادی داشتیم. البته او باز ابتکارهای کشور است که چگونه میتواند از یک اقتصاد بزرگ جهانی به نفع خود استفاده بکند. ما که در بخش سمنت امرایشان قرارداد کردیم، پیش از این ما 4 قرارداد دیگه داشتیم. قرارداد با شرکت های ترکی داشتیم که از تجارب و ظرفیت مالی و تکنیکی کافی برخوردار بودن. قرارداد با شرکت قطری داشتیم. تمام شرایطی که با اساس از او قرارداد با امرای ترکیه شرکت ترکی و شرکت قطری و شرکت های افغان انجام شد، با همان شرایط و با همان تعهداتشون قرارداد پروژه سمنت لوگر هم امضا شدیم روز امرایشان و با کدام اساس که تعهدات از اونها تعقیب میشود، نظارت میشود و کارشون پیش میره، با اساس چینایان مکلف هستند که طبق تعهدات خود کارهای خود پیش ببرند.
سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان در مورد دیگر فعالیت‌های شرکت‌های چینی در افغانستان هم گفت:
5 پروژه امروز شرکت‌های چینی داریم. 2 پروژه از اداره قبلی بودند و 3 پروژه امروز با امارات اسلامی عقد شده. در سمنت لوگر 163 میلیون دلار آمریکایی هستند. در پروژه طلای تخار تقریبا حدوداً 3.5 میلیون دلار آمریکایی است. میسینه که دوم هم دقیقاً خوند ذهنم نیستند، 100 میلیون دلار دوجم است سرمایه‌گذاری هستند و میسینه که اول و پروژه نفت قشقری و یا نفت حوزه مودریا از زمان اداری قبلی به میراث مانده بودن که فعلا دارن کارشون پیش میره. وقتی که ما از کارها میبینیم، کارهای اکتشافی بخش از کارهای معدنکاری تشکیل میده، کارهای سروی بخش از این هستند، ساختن زیربناها بخشی از این کارها میشن و مرحله دوم باز مرحله استخراج و کندنکاری هستند که حالی تقریبا در معدن بزرگ بعد از 3 سال یا 5 سال مداخله از اون مرحله میشه و نهایتا مرحله پروسس هستند که او مرحله اخیری هستند و قسمی که مهمان ما اشاره کردن و یگانه شرط مهم برای امارات اسلامی بودن که پروسس معدن بزرگ در داخل افغانستان صورت بگیرد و شرکت ها مکلف هستند که تمام او شرایط و او امکانات در داخل افغانستان را فراهم بکند و آماده باشد که مواد خام از افغانستان خارج نشود و زمینی از این فراهم شود که پروسس نهایی در داخل افغانستان صورت بگیرد.
معدن مس عینک یکی از معادنی است که در اختیار چینی ها هست و در دوره جمهوریت قرارداد امضا شده. سال هاست که چینی ها در این حوزه دارن کار میکنن. خب میدونید که گفتم ایشون که در دوران جمهوریت فساد خیلی زیاد بود در قراردادهایی که منعقد میشد و این فسادهای اقتصادی باعث شده بود که افغانستان رشد نکنه و پیشرفت نکنه. طالبان مدعی هستن که قراردادها بسیار شفاف هست و قراردادهای گذشته هم سعی میکنن که کاملا شفاف پیگیری بکنند. در همین مورد هم سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان آقای همایون افغان توضیحاتی دادم.
مثل اینک خب ما تقریبا 2-3 سال که گذاشتن عملا کار شروع اجازه نمیدادیم که کار شروع شود، زیرا که تعهداتی که اینا در سال 2008 کرده بودن نمیخواستن با اساس همون تعهدات اینا پیش برن، که بالاخره ما اجازه هم دادن نمیتونستیم و میگفتیم که باید تعهداتی که قرارداد گرفته بودن و برنده شده بودن و با ما اساس سرشان قبول شدن و بالاخره اجازه کار داده شدن. حالا ما میدونیم که پروسه مدنکاری پروسه یک روزه یک ماه یک سال نیست و اینا نیاز دارن به وقت و زمان، مسائل مثلا ساختن زیربناها هستن، اکتشاف فاست استانز نه تعداد مطالعات می باشن که فعلا اینا دارن کار میکنن و این قراردادهای بزرگی که با دیگه شرکت ها مقد شده هستن فعلا در مرحله ابتدایی خود هستن، مراحل ابتدایی خود تای میکنن و ما امیدوار هستیم که ان شاء الله فعلا هیچ یک گونه بانه برشون نیستن که اونا کار نکنن و فرصت خوب هستن، اونا هم در تلاش فرصت هستن، افغانان منتظر فرصت ها بودن که حالا ما تنها 5 قرارداد در بخش سیمنت داریم، 5 قرارداد در بخش آهن داریم، 2 قرارداد در بخش مس داریم، همچنان 2 قرارداد در بخش طلا معدن طلا، حدودا 30 قرارداد میکروس بزرگ با شرکت های داخلی و خارجی عقد کردیم. در بخش گاز ما قراردادی با شرکت ازبکستانی داشتیم، یک قرارداد با شرکت چینی که البته قرارداد اداری قبلی بودند عقد شدند. در مجموع تلاش امارات اسلامی هستند که منابع معدنی افغانستان که سالها سال منتظر سرمایه‌گذاری بود، زیر کار عملی بودند، فرصت خوبی پیش آمده و این فرصت نه تنها برای سرمایه‌گذاری داخلی بلکه برای سرمایه‌گذاری خارجی است. برای ما هم خوب فرصت است که با استفاده از این فرصت سرمایه‌گذاری خارجی را جلب افغانستان بکنیم، فرصت های کاری را پیدا بکنیم، اشتغال بالا ببریم، سطح عواید بالا ببریم و در مجموع از منابع افغانستان که سالها سال منتظر بودن استفاده بکنیم و مشکلات افغانستان در توسعه اقتصادی افغانستان از این نفع ببریم.
یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. تکرار برنامه را هم میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.